هم میهنان گرانقدرم که در تنگنای زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و هوای به شدت سنگین و کشنده زندگی می کنید. زندگی که چه ارز کنم، نوعی مرگ تدریجی است. ببخشید که اینو میگم، اخبار میگن که چنین است. شما بیاد دارید که ما در 8-9 ماه و 1 سال گذشته درباره وضعیت اقتصادی، گران شدن دلار، ارزش پایین آمده پول ایرانی و خیلی چیزهای دیگر صحبت کردیم و هر آنچه را که من از میهمان ارجمندم آقای سلیمی پرسیدم و ایشان گفت، همش به حقیقت پیوست، چون خودش اصلا حقیقت بود اون چیزی که ما میگفتیم. ما نه دنبال قدرتیم، نه سیاستیم، نه چیز دیگری، واقعیت رو آنگونه که هست تصویر میکنیم و حقیقت رو آنگونه که باید به اطلاع شما برسانیم رسانده. بنابراین این یک ذره تعارف توش نیست، این حرفی که من میزنم. اما امروز میخوایم درباره نخست همین هوای سنگین قیرآلود، یعنی قیر مذاب در واقع، قیر دود شده سخنی داشته باشیم، بعد برویم ببینیم که این شهرهایی که به فلاکت تنفس دچار شدن، مدارس دائما تعطیل میشن، مراکز تعطیل میشن، کارمندان میرن تو خونهشون از راه دور کاری میکنن یا نمیکنن من نمیدونم، این روی اقتصاد ویران ایران چه تأثیری داره. و پس از اون یک موضوع دیگری رو هم بیان میکنیم، به اینکه این سایه جنگی که بین آمریکا، اسرائیل از یک سو و ایران از یک سوی دیگه است، بالای سر ایران پرواز میکنه، چه کسانی و چرا اصلا خوشحالن و چه کسانی سکوت کردن، نمیدونن واقعا چی میشه چه باید کرد، و چه کسانی مخالفن. من دعوت کردم از جناب البرز سلیمی گرانقدر، اینجا تشریف دارن. درود میگم به شما جناب سلیمی گرامی، خیلی خوش آمدید. بی مقدمه برویم سر اصل مطلب. موضوع بر سر این است که این در واقع مازوت رو که الان می سوزانند، این یک تهمانده است از نفتی که استخراج میکنند، و معناش این است که نفت رو که استخراج میکنند، اول بنزینش رو جدا میکنند، اون مرغوبیت مربوط به بنزین، بعد گازوئیل رو ازش جدا میکنن، بعد نفت سفید رو ازش جدا میکنن، و تهماندهش مثل لرد کف دریا یا دریاچه لجن هست. این لجن رو میارن و میسوزونن در کارخانه ها، در مراکز صنعتی و من نمیدونم دیگه در کجاها، و اینو تازه اول باید گرمش کنن، یعنی یک سوختی باید زیرش بذارن این گرم بشه که قابل اشتعال بشه، و مشتعل هم که میشه واقعا مثل کوله هایی که دود سیاه ازش بیرون میاد، در عرض 24 ساعت شهر رو تاریک میکنه. یعنی میشه گفت مردم تنفس عمیق میکشند در مازوت، و میزان کشته ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود، و گاهی سخن از 60-70 هزار نفره که خود رژیم بیان میکنه، و این معناش این است که باید ضرب 3، ضرب 5، ضرب 10 کنیم. منتها تو اون جماعت 85 میلیونی در شهرهای گوناگون کی میدونه کی مرده، و خبر درست هم نمیدن، کمش میکنن که مردم قیام نکنن. اما همیشه وقتی که بگن مثلا 10 هزار نفر مردن، اون که در خانوادش یک یا دو نفر مردن، فکر میکنن این دو نفر جز اون 10,000 هم نمیدونن که در سراسر کشور چه فاجعه ای وجود داره مثل دوره کرونا که پنهان کردن و بعد از اون گفتن نمیدونم چند میلیون بوده، چند صد هزار تا بوده. من بحث رو زیاد ادامه نمیدم. پرسش من از جناب سلیمی این است که این شهرهایی که در مازوت نفس عمیق میکشن مثل ژاپنی ها و چینی ها که نفس عمیق باید بکشن نگه دارن تا اکسیژنش رو قشنگ جذب کنن بعد آرام آرام پس بدن، اینها ناگزیرن این هوا رو تنفس کنن و این هوا نیست، این هوای هوا بوده ولی الان آلوده شده، قاطی شده با مازوت که سمیست، سرطانزاست، کشنده است، بارانهای اسیدی دارد و در عرض 24 ساعت یا یک هفته ریاها رو مسدود میکنه، چون این سربی که درش هست و موادی که درش هست نفس میکشیم میره پایین، نایجه ها رو کیپ میکنه و شما نفس میکشی ولی دیگه پایین نمیره، تازه پایینم بره که بدتر میشه. یک فاجعه ملی بزرگی است از برخواسته از بیتدبیری حکومت. خب پرسش روشنه، تاثیر این فاجعه بر اقتصاد چیست؟ الان اقتصاد ایران کجاست؟ چی میگن؟ چی کار میکنن؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. در
درود به شما آقای مانی گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های صدای مانی. من در 2 هفته اخیر، شما در جریان بودید که به خاطر خودم، به خاطر انفلانزا و به هر حال نتونستم در خدمت صدای مانی باشم که دوری از شنوندگانمون برای ما هم چیز امر غریبی است، چون ما هم عادت کردیم که به هر حال در این صدا در کنار شنوندگانمون باشیم، در کنار شما ایمانی باشیم. و در این 2 هفته هم حادثه های واقعا رقت انگیزی در حتی 2 هفته که امروز در بخش اقتصادی خواهیم گفت که چطور هفته به هفته وضعیت کشور ناگوارتر و رقت انگیزتر میشه، اما شما انگشت گذاشتید، دست گذاشتید روی اون مسئله ای که امروز در واقع صرفا یک مسئله اقتصادی نیست، مسئله اقلیمی نیست، مسئله درمان، مسئله زندگی، حیات و در واقع کشتندن عمدی ده ها هزار انسانه و حتی نسلهایی که فرزندانی که کودکانی که به دنیا میان در کشور ما، حتی در اونها هم از طریق تنفسی که از مادران و در دوران آبستن نوزادی یا جنینی این وجود میاد، تمام اینها تأثیرات بسیار تلخی خواهد داشت، ناگواری خواهد داشت که ما نسلهای آینده هم ازش رنج خواهند برد. با توجه به اینکه ما در شرایطی هستیم که حتی داروها هم در کشور نیستن برای حداقل جبران بعضی از این بیماری ها، اما اجازه بدید که از زاویه‌ای که شما بهش نگاه کردید، از نگاه اینکه شیمی این مازوت چیست یا اینکه تاثیرات در واقع اقلیمی و اقتصادیش رو یک کمی هم بهش بپردازیم، ممکنه در این زمینه طبعا بسیار جامعه ما آگاه از بیماری هایی که در عمل پیش اومده، اما چرا مازوت کلن با این ترکیب هایی که الان همه دارن اینو روشن کردن، جامعه ما یه جامعه آگاهیه، مازوت یا نفت کوره سنگین و با ترکیب هایی که در واقع به لحاظ شیمیایی در این ماده هست. شما اشاره کوچکی کردید، اصلا این سلفوری که این گوگردی که سلفور دیوکسید گوگرد بسیار بسیار بالایی که در حتی مازوت تولید شده در کارخانه های یا اون آشغال های باقی مانده از اون چی که در ایران میگذره مونده، این ذرات معلقی که در این سوخت، پس از اینکه این سوخت صورت میگیره و بعد این نیتروژن اکسید ها یا این فلزات سنگینی که در واقع درش وجود میاد از گوگر تا سرب تا اینها، همه اینها همونطور که Cenab-ı Ali işare kirdi. İnha varıdır riyaha mişe ve in yek terkibi şebih gîr آلوده میکنین به تمام دستگاه تنفسی و آثارشن روی اندام های دیگره و هر جواره بدن آدمی تأثیرات فوق العاده خطرناکی داره. این مرگ میرهایی که الان وجود میاد، این نبود دارو و درمان. در زمان کرونا ایمانی حدودا 4-5 سال پیش وضعیت اقتصادی درمانی و اقتصادی و وضعیت جیب مردم تا این حد زیر فشار وضعیت تورم اقتصاد خورد کننده تحمیلی رژیم جمهوری اسلامی نبود. امروز به مراتب وضعیت بدتر هست و آلاینده ها در طبیعت هم در کشور هم بیشتر شده. اما اصلا این گازی که ما بزرگترین دارای بیشترین منابع گاز طبیعی هستیم، چرا در کشور ما که ما سالها به کشور به عراق و جای دیگر گاز صادر میکردیم، چی شد در این 4-5 سال؟ در این 5 سال 6 سال بعد از 97 یا از نیمه سال دهه 90 چی شد که در 7-8 سال از صادر کننده بنزین با کیفیت، از اصلا نفت ایران جز با کیفیت ترین نفت های دنیاست، از صادر کننده گاز به کشورهای همسایه به ترکیه و به عراق با بهترین کیفیت هایی که در اون دوران بود، چطور شد که کارخانه های ما گاز ندارند؟ گاز طبیعی که در ابعاد بسیار بسیار بالا در کشور به دلیل اینکه قابل مهار نیست، سوخته شده، توی کشوری که سالیان و طولانی گاز به همه جا رسید، چطور شد این تأسیسات گاز رسانی در بسیاری از جاها حتی در صنایع دچار اختلال گازرسانی شد؟ شبکه های گازرسانی دچار در واقع یک نوع افت، کاهش تولیدات داخلی شدن. تولید داخلی یعنی در واقع عدم مهار گاز طبیعی، سوختن اینها در توی نیروگاه ها و منابع به هر حال اون جاهایی که استخراج می شدند، اینها همینجور دود هوا شدن. میلیارد ها متر مکعب سوخته شده که یک رقم فوق العاده بالایی هست، الان من در حافظه خودم ندارم. و به این ترتیب وقتی که گاز رسانی دچار مشکل شد آیمانی، وقتی که تولیدات جاهایی که از گازوئیل هم در بسیاری از صنایع پس از گاز طبیعی، گازوئیل که یک مایعی هست که در ایران هم به قدر کافی تولید می شد، ما حتی اون رو هم صادر می کردیم، در اوایل دهه 90 هم بود، در خیلی از جاها جانشین گاز گازوئیل هم بود. امروز نه گاز وجود داره آلمانی نه گازوئیل. به این ترتیب اینها به این مایه به این مازوتی که شما اشاره کردید، یعنی اون تهمانده های چند بار سوخته غیر مایه مثل غیر که به طور طبیعی وقتی که این سوخته میشه در ابعاد گسترده و رژیم اعلام نمیکنه، مخفی نگه می داشته و ضمناً در تولیداتی که با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، عرضم اینه، اشاره کردم که سولفور این مایه به مراتب بیشتر از این همین مایه در جاهای دیگره. مازوت داریم در کشور ما، گوگرد به طور بسیار بسیار بالایی در این مایه وجود داره و بعد هرچی که بیشتر این رو سوزوندن در مراکز شهرها، در کارخانه ها، در صنعت، در حتی جاهایی که کارگاه های کوچک وجود داشت، چون نمیتونن از اون سوخت گاز و بالا رفتن هزینه گاز و با نبود گازوئیل، این رو استفاده از مازوت رو بیشتر و بیشتر کردن. به این ترتیب ما دچار یک پدیده ای شدیم که امروز بهش به لحاظ اقلیمی، به لحاظ درمانی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عوارضی که به طور نسلی خواهد داشت، ما در شرایط بحران بزرگ قرار داریم. و این آیا چاره ای برای این وجود داره؟ آیا دولت میتونه اونطور که بعضی ها اومدن غور دادن که ما به زودی اینو برطرف میکنیم، آیا راه حلی برای این وجود داره؟ نه، هیچ راه حلی براش وجود نداره. در تمام این سالیان قول داده بودن، امسال ما در زمان رئیسی هم این کار کرده بود 3 سال پیش، ما امسال اینو محدود میکنیم، تولیدات گاز رو خواهیم، شبکه گازرسانی رو تسهیلاتی فراهم میکنیم، اون گونه که معلومه میزان حجم این مایه و استفادهش در صنعت و در به هر حال خدمات و در روز به طور روزمره هر روز بیشتر شده و ما با این بحران روبرو هستیم و هیچ مرکزی هم به لحاظ اینکه سانسور می شایمانی اجازه ندارن میزان این رو ارائه بکنن. وقتی هم که بعضی از خبرنگاران اقتصادی یا خبرنگاران محیط زیستی وارد این شدن که گزارش های دقیق بدن، اونها رو هم به طور جدی یا سانسور کردن یا زیر فشار گذاشتن. امروز حتی به طور دقیق مشخص نیست، عوارض این رو اجازه ندارن بگن، جز اینکه در مراکز درمانی اعلام میکنن که مثلا 200,000 تا در سال یا 250,000 تا به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر اثر آلودگی های هوا بیمار شدن یا هزاران نفر به هر حال درگذشتند به خاطر این استفاده. بنابراین یک امر اقتصادی در کشور اتفاق افتاد که هوا به این ترتیب آلوده شده. این آلوده ها هم به لحاظ اون موادش هم به لحاظ تأثیراتی که جبران پذیر نیست و آینده ای هم روشن نیست براش. در همین رابطه اگر چنانچه ما یک بحرانی داریم که این بحران رو به مراتب بیشتر میکنه، اونم اینه که آب سالم هم وجود نداره. به هر حال شنوندگان خیلی ها ممکنه خبر داشته باشند، در بعضی از این کارخانه های مالی که من در خود آلمان در شهر کلن در این منطقه میرم، در بعضی جاها کارخانه هایی وجود داره که یا مواد رنگی سنگین تولید میکنند یا نیتروژن در هوا زیاده. دینامیت، کارخانه دینامیت سازی همین 70-50 کیلومتری من سالها اونجا به هر حال به خاطر اینکه تو کار ترانسپورت بودم رفت آمد میکردم، میرفتم یه 10 دقیقه یه روبی اونجا بودم، از یک منطقه بیشتر به ما اجازه نمیدادن. بعد با کارگران اونجا که ما برخورد میکردیم هر 15 سال یک بار کارگران اونها 15 سال خدمت میکردن و بازنشست میشدن و بعدها دولت تصمیم گرفته بود بسیاری اونها رو جابجا میکرد که اینها طولانی مدت توی دینامیت سازی همین دوروبر که شهر تروزدورف یا جای دیگر هست. بعد مصرف شیر اونجا اجباری بود، مایعاتی که استفاده میکردن، پزشکانی که اونجا بودن، به خاطر اینکه این آلاینده ها عمر آدمی رو بسیار بسیار کوتاه میکنه، عوارض قلبی، عوارض ریوی اینها داره. اینها اصلا تو کشور ما امروز دیگه چون در ایران بزرگ اینها این آلاینده ها رو آوردند، ما هیچ مراقبت هایی هم در این کشور امکان پذیر نیست. چطور میتونید شما برای کلان شهری مثل تهران که 15 میلیون 13 میلیون درش هست، برای کودکانی، برای یا سالخوردگان یا حتی مردمی که بیماری های دارن، هیچ کس مسئولیتی در این کشور احساس نمی کنه.
مانند همیشه در همه رژیم ها در واقع الان اینطوریست که من ایرانی که اینجا نشستم نمیدانم که اندوه جنگل های آتش گرفته هیرکانی یا زاگرس یا کردستان را به عذاب بنشینم یا انسان هایی که الان تعدادی که میمیرن بیشتر از اون درخت هست که میسوزن. یعنی اصلا چیز شگفت انگیزیست. جامعه تولید کنندگان اکسیژنش که درختان هستن می سوزن و CO2 تولید می کنن در هنگام سوختن و مردمش لجن کف چاهای نفتی رو تنفس می کنن، لجن غلیظ، و دیگه مرگ و میر در اونجا اینقدر عادی شده که من واقعا نمیدونم چی بگم. اما برگردم به پرسش دومم که این وضعیت چه تأثیری بر اقتصاد و کار و زندگی مردم داره وقتی مردم این همه مریض میشن به خاطر این آب و هوا، نبودن اکسیژن، نبودن آب، نبودن مواد غذایی در دسترس و تعطیل میشن، مریض میشن، نمیتونن کار بکنن. همون اندکی هم که در اونجا تولید میشه بر اثر این گازها و مرگ و میرهای شگفت انگیز نیمه تعطیل میشه. خود دولت هم که دائما ادارات رو تعطیل میکنه، مدارس رو تعطیل میکنه، دبستان ها رو، و معلوم نیست که مردم چگونه باید زندگی کنن.
خب این اجازه بدید که جناب مانی ما یک تابلوی ترسیم بکنیم از این اوضاع اقتصاد ایران که به این مسئله هم در متن این بپردازیم. ببینید بزرگترین بیماری ها و فشار ها و آثار منفی اقتصاد رو اقتصاددان ها از کسری بودجه، یعنی کسری بودجه اون نقطه ای هست، اون کانونی هست که شما اگر یک آینه ای بذارید جلوی خورشید بعد یه نقطه رو بخواید بسوزونید، اون نور خورشید روی اون آینه حالا مهدب یا هرچی به یک نقطه ای برسه اونجا رو خواهد سوزاند. بیماری های اقتصاد کشور، مسئله نقدینگی، مسئله بانک ها، مسئله مربوط به تورم که خودش بعدا هم در همونجا برمیگرده به این مسئله، آثار تاکیسی داره، بازتابی داره روی بودجه، و مسائل مربوط به بحران صنعت، بحران تولید، همه اینها رو اقتصاددانها بسیارانی این رو در اون نقطه کانونی کسری بودجه محاسبه می کنند. کسری بودجه یه آینه ای هست که شما میتونید ببینید که در سال چه اتفاق افتاد پایان سال. الان که لایحه بودجه 1405 داره میاد و مورد بحث قرار گرفته و اتاق صنعت و بازرگانی بهش پرداخته، بحثاش رو با سعی میکنیم به تدریج در هفته های آینده باز کنیم، چون این بحث ها به هر حال در یک جاهایی باید منعکس بشه. اگرچه ما در ماهای پیش با شما نشستیم و گفتیم که در اقتصاد ایران در این 4-5 سال از عدم تعادل ها، از نبود، از ناترازی ها، از ورشکستگی ها، از چالش های بزرگ اقتصادی ابر چالش ها و بعد همراه با اون ورشکستگی و امکان قحطی و سپس مرگ اقتصاد ما صحبت کردیم. ما حتی در زمان جنگی که جنگ اول ایران و اسرائیل، در اون روزها اعلام کردیم که دلار اگر این جنگ باز هم چند روزی دیگه ادامه پیدا کنه، دلار همون موقع به 200,000 تومان میرسید. امروز دارن میگن که تا پایان سال حتی بدون جنگ، بدون ادامه جنگی تصادم نظامی، دلار به 150,000 تومان خواهد رسید. پارسال ما گفتیم که دلار به 100,000 تومان خواهد رسید، در عید دلار به 105,000 تومان تبدیل شده بود. سکه الان سکه 127 میلیون تومنه، در حالی که پارسال در همین موقع سکه حدود 60-70 میلیون تومن بود، الان 127 میلیون تومنه یه سکه امامی. اما اون بحثی که بیماری های اقتصادی، مشکلات و ابرچالش ها و اینها خودش رو در بودجه، در کسری بودجه نشان میده، این رو ما در همون پارسال در عید یا در آستانه نوروز پارسال اعلام کرده بودیم که به یقین بودجه کسری حدود 1800 تریلیون تومان خواهد داشت، و این محاسبه رو ما گزارشی کرده بودیم از تتم حساب های بودجه های قبل، از بحران هایی که بود، از مسئله نقدینگی و گسترش شدید نقدینگی، از نبود منابع نفتی و درآمدهای نفتی، از عدم وصول، امکان عدم وصول مالیات ها در کشور، و اینکه در واقع سرمایه که فراری شده بود، و بحران هایی که چند نرخی برای اقتصاد ایران، تأکید می کنم که از این طریق توان اقتصادی، یعنی وقتی صادرات می شد اون دلارهای وارده برای صادرات بر نمی گشت، سرمایه فرار می کرد و صنایع دچار بحران ها شده بود، و ما تأکید کرده بودیم که تولید ناخالص داخلی به شدت از 480 میلیارد دلار اومده بود به زیر حتی 350-360 میلیارد دلار سالانه، و اینها رو، آثار اینها رو روی کسری بودجه گفته بودیم و برآوردم کردیم که به یقین بالای 1500 تا 1800 تریلیون تومان کسری بودجه خواهیم داشت. ماهای بعد اقتصاددانهای داخل کشور بیشتر تونستند هی سانسورها رو برحال، چون مانع اونها می شدند، آرام آرام تا جوری که حتی اقتصاددانهای بنام دیگه فرصت پیدا کردن که اعلام کنند این 1800 تریلیون تومان به جرأت اعلام می کنم که مطلبی بود که در از صدای مانی گزارش شد، به خاطر محاسباتی بود که شد و این اعلام شد، نه اینکه در ایران کسی اصلا نرسیده بود، شاید خیلی ها رسیده بودن به دلایل گوناگون به خاطر اینکه سانسور در کشور بود جلویش نمی گرفتن. اما این کسری بودجه امروز به مراتب بیشتر شده، آثار کسری بودجه آقای مانی به این ترتیب شده که تورم به شکل هفتگی، من دیروز یه گزارشی از ماست، یک ماست یک کیلویی در عرض بیش از حدود 20 روز 15 تا 20 روز قیمتش دو برابر شده. نون در تهران در یک جا، یک نون در قیطریه تا نمیدونم در شمال تهران به خاطر اینکه اجاره ها بالاست یه دونه نون 30,000 تومن، در جای دیگر 10,000 تومن و در بعضی از نقاط فقیر نشین به 6,000 تومن یه نون، یک به هر حال تکه نان فروخته میشه. و این عوارض در واقع تورم هایی که هفتگی زندگی مردم رو به بحران بزرگ تبدیل کرده، یعنی گوشتی که الان به 1.5 میلیون تومان رسیده، حتی گوشت منجمد وجود نداشته. دعوای دیروز حاجی دلیجانی نماینده مجلس با افراد دیگر، با رئیس مجلس، با دیگران، حالا هر چقدر ظاهری یا غیر ظاهری، که میگه آقا این برنج وارداتی چی شده؟ مردم پول ندارن، قدرت خرید ندارن برنج داخلی بخرند. این برنج وارداتی کجا رفته؟ چرا 10 روزه که برنج وارداتی پیدا نیست؟ قیمت سیب زمینی رو ما میدونیم، قیمت نون رو که الان گفتم چطور شده، استانهای مختلف خودشون قیمت ها رو تعیین میکنند. با توجه به بحران هایی که واقعیت اینه که امروز مثلا نبود پروتئین و حبوبات نیست، امروز مثلا نبود سیب زمینی و ماکارونی و نان و وضعیت بسیار سخت اون روغنی که حداقل بود و شکر و این چیز هاست، در شرایطی که هر روز یعنی گزارش میشه که 40 و 50 میلیون تومان برای یه خانواده 4 نفره نمیتونه زندگی رو پوشش بده، و در حالی که دستمزد بسیاری میلیون ها انسان در ایران حدود 15 میلیون تومانه. و این وضعیت یعنی ما نیروی کار در کشور و دستمزد در کشور اساسی نداره، مبنایی نداره، درش ظالمانه ترین رفتارها وجود داره. نه دولت حمایت میکنه، نه کارفرمای دیگه قدرتی نداره، چون کارفرما هم نه اون کارفرمایی که خود دولتند، نه اون بخش از کارفرما که مافیاهای بزرگند که به گونه این استثمارها رو انجام میدن، بلکه 15% از بخش خصوصی در اقتصاد ایران، اونها هم با صدها مشکل روبرو هستند. بخش خصوصی ایران امروز واقعا در بحران داره میسوزه و ما 15% بخش خصوصی واقعی در ایران داریم، بقیه دست مافیاهاست و بخش عمومی دولتی و غیر و غیره که اقتصاد در واقع جانی نداره. بنابراین مسئله بحران و ورشکستگی بانک ها، دزدی بزرگ حدود 750 هزار میلیارد تومان بانک آینده که خود این حدود 20% به کسری بودجه افزود آیمانی، فرار سرمایه ها، عدم قدرت کنترل به چند نرخی در کشور و بحران هایی که صنایع داشتن، و اینکه یک روزه ما میبینیم 35 میلیون لیتر در روز این ما صادر کننده بنزین بودیم، گازوئیل بودیم در سالهای پیش، امروز ما وارد کننده اون هستیم از چند کشور دیگر. و تنها آقای مانی اینها اعلام کردند که ما 900 هزار میلیارد تومان برای یارانه بنزین داریم پرداخت میکنیم. بحثی که این روزها برای سنرخی کردن بنزین بوده، بنزین 1500 تومان، بنزین 3000 تومان، بنزین 1500 تومان فقط در یک ماه 60 لیتره به تعلق میگیره با کارت سوخت، بنزین 3000 تومانی 100 لیتره و بنزین 5000 تومانی رو که صحبتش کردن، ولی به خاطر اینکه در سال 98 بحرانی بوده، امروز اگرچه گفتن، اگرچه تصویبش در حرف کردند، ولی جرات نکردند اعلام نهایی بکنند و قیمت رو بالا ببرند، چون فکر میکنن که دوباره ممکنه یک قیام هایی در جاهای مختلف ایران به وجود بیاد. بنابراین شما مسئله مازوت رو ترک کردید، مسئله بنزین، نبود سوخت و اینکه اینها هم اینو ندارن. 900 هزار میلیارد تومان یارانه ای وجود نداره. در همین حال یارانه های مردم رو قطع کردن، که اون درگیری در مجلس بوده که آخه مردمی که اینقدر فقیرند، شما تا دهک 90 هم باید به مردم یارانه بدید، چگونه بخش بزرگی از این یارانه ها رو قطع کردید؟
یکی
یعنی
از
این
نمایندگان مجلس گفت که، یا یکی از مسئولین دولتی گفت، درآمد دولت از مالیات در سالی که گذشته تا داریم به پایانش نزدیک میشیم 5.5 برابر صادرات نفت. یعنی شما ببینید از این مردم فقیر، حالا پولدارم توشون هست، ببینید چه میکشن، چه مالیات هایی میگیرن به زور که 5.5 برابر صادرات نفتشون فقط از طریق مالیات مردم، یعنی باجگیری از مردم
بله
بوده. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. به این ترتیب اگر تابلوی از اقتصاد ایران تصویر بشه با همین نکته ایم که شما گفتید، چون پول صادرات نفت وارد نمیشه، 90% نفت ایران رو چین میخره، همگونه که 80% نفت ونزوئلا رو چین میخره با قیمت بسیار پایین بازار، و این پول در واقع از مجاری مافیاهای اقتصاد، از خود بیت تا میگذره، بخش کوچکی از اون پول در واقع درآمدهای نفتی وارد اقتصاد ایران میشه، تا اینکه خرج اتینا بشه، تا بره توی لبنان 1 میلیارد به سربازان لبنانی برسه، تا به هشت شعبی و غیر ذلک در عراق برسه، تا بعدم بیاد خرج چیز خود این شکم به هر حال مزد ایران و انگل ها و جیرخاران خودشون در ایران برسه، و بعد بیاد سلاحهای پیچیده تولید بکنه، باز هم نیابتی های حوثی رو که الان فعلا وضعیتی نیست، لبنان و عراق و اینها رو تأمین و تولید بکنن، چگونه به اصطلاح ادامه بدن، چیزی نمیمونده، نمونده. بنابراین در این وضعیت بسیار بسیار دشوار اقتصادی، یعنی این حلقه ای از ارتباط کسری بودجه ای که فقط و فقط با اسکناس و با پول، چاپ پول تأمین شده و اعلام کردن، امروز هم در همین امروز آخرین بحث ها بوده که چنانچه بیشتر از این در اقتصاد ایران آیمانی ما دلاریزه شدن زیمبابوه و ونزوئلا را داریم. دلار امروز 120 هزار تومان نیست، دلار در واقع 150 هزار تومانه. اقتصاد کاملا دلاریزه شده، اقتصادی وجود نداره که امروز با پول حکومتی، پول ملی به قول خودشون تأمین بشه. و این کسری بودجه که من فکر می کنم امروز 2500 تریلیون تومان هست حدودا با محاسبات گوناگون، که اینا الان همون روی 1800 پارسال هستند، این امروز به 2500 تریلیون رسیده، و چاپ پول که اینها گزارش نکردند. ما واقعیت اینه که 13000 تریلیون تومان حداقل ما در ایران امروز نقدینگی، حجم نقدینگی است، و بسیاران که و کسانی هستند که میگن این تا پایان این امسال به یه چیزی حدود بین 14 تا 15 هزار تریلیون خواهد رسید، در حالی که تولید ناخالص داخلی ما شتابان کوچکتر و کوچکتر داره میشه. با این تابلو رقت انگیزی که ما میشنویم، طبیعی است که تورم هفتگی به این سرعت و شتابان دیگه کلمه لجام گسیخته اصلا اینو تعریف نمیکنه. اعلام کردند که تورم به بالای 50 تا 60% خواهد رسید، در بعضی از اقلام گذر کرده از حتی 90%. اینها واقعیت هایی هستند که ما دیگه نمیدونیم آیمانی چطور مردم ایران دارن زندگی میکنن. ما نمیدونیم شهرها، من امروز نمیخواستم این گزارش رو بدم، شهر کلان شهرها، اگر دیروز 4 ماه پیش از قحطی صحبت کردیم، چهره کریه قحطی رو داریم میبینیم، من امروز ناچارم اینو بگم به عنوان یه فردی که به هر حال با مفاهیم اقتصادی، کلان شهرها به خاطر مازوت، به خاطر بحران نبود آب که به مراحل بسیار بسیار بالا
نبود
رسیده،
دارو، نبود
نبود
مراقبت
دارو و
پزشکی.
مرگ های دست جمعی، و بعد وضعیتی که ما در سالهای پیش شما و من وارد شده بودیم در آلمان، پیرمردانی در اون موقع میگفتن برلین گوشت حیوانات رو و بعد به هر حال چیزای دیگر رو حتی اونجا میخوردند و آدمخواری مردگان رو میخوردند. من امیدوارم که کشور ما قبل از اینکه شهرهای بزرگ ما به شهرهای اشباح تبدیل بشه، و توصیف شهر اشباح رو الان نمیخوام اینجا پانیک ایجاد بکنم، شهرهای اشباح یعنی مرکای دست جمعی از بیماری ها، یعنی نبود حداقل ممکنه حتی چیزی که گرسنگی رو بتونه برطرف بکنه، یعنی نبود نان و غلات و ذرت و آرد و اینها، و بعد دیگه مسائل دیگری که از لحاظ اجتماعی و غارت های مانی، غارت در کشور. ما در آستانه وضعیتی هستیم که خانواده پاشیده خواهد شد، نظم اجتماعی نه به شکلی که یک انقلابی برای برداشتن رژیم پیش بره اون نظم کهنه رو برداره، بلکه نظم اجتماعی در درون خانواده، اجتماع و اون ساختارهای اولیه خودش پاشیده خواهد شد. به هر حال باید بگیم که واقعا این هستی یکتا باید کمکی بکنه که ایرانیان بیشتر از این به قول داریوش شاه به قحطی و دروغ و اینها نسوزه، آقایمان ایران بتونه حفظ بشه.
البته تمام این آرزوهای نیک انسانی که شما دارید و میلیون ها نفر دیگر هرگز به تحقق نخواهد نشست، چون آرزو یک چیزی است که پایه نداره، اصلا رو زمین نیست. من هم آرزو میکنم که عمرم 1000 سال بشود مثلا، یا هرگز مریض نشوم. بنابراین دیگه واقعا استفاده از واژه های امیدوارم که چنین نشود، آرزو میکنم که چنان بشود، اصلا معنا ندارد. دنیای واقعی دنیای اقتصاد است، قدرت است و سیاست است، و هر کس در ایران در کشورهای استبدادی قدرت رو بگیره، فرق نمیکنه روحانی باشه یا شاهزاده باشه یا آقازاده باشه، اینها تنها و تنها به خاطر قدرت و ثروت کار میکنن، و این مردم بیچاره هستن که گاهی امید میبندن به این سمت، گاهی به اون سمت. این پاییز که میشه شما دیدید کلاغ ها وقتی در ابعاد مثلا چند صد هزار تایی توی آسمان دور میزنن، یا پرنده های مهاجر، و همشون هم هماهنگ هستن با هم دیگه. این مردم ما و کشورهای دیگری مانند کشور ما، اینها همون فوج پرنده ها هستن که مسیر معینی ندارن، دور میزنن، دور خودشون میچرخن، همه مثل هم، و در عالم سیاست دست به دست میشن. گاهی این موج میرود به سمت یک ملا، گاهی میرود به سمت یک کلاش، گاهی میرود به سمت یک مدعی سلطنت، گاهی میرود به سمت یک رئیس جمهور عوضی، و داستان همچنان ادامه پیدا میکنه. این کار منه، من هر روز به تاریخ ایران مراجعه میکنم و میبینم که مردم ایران از بن تاریخ تا به الان مانند همین موج هزار در هزار پرنده ها که در پاییز می آیند دور خودشون چرخیدن، و یه عده اومدن مدیریتشون رو به عهده گرفتن، چاپیدن، کشتن، زدن، زندان کردن، و تا آخر. الان من میخوام با همین موضوع شما رو ببرم توی وضعیت سایه جنگ. الان که هنوز خسارت های جنگ 12 روزه رو دولت نتونسته برطرف کنه، هزینه ساختمان های خراب شده مردم رو بده یا کمکشون بکنه، اینا نان دیگه نیست. قبل از اون جنگ 12 روزه حداقل نان بود، تازه داشت گران میشد. معلوم نیست که اگر جنگ تازه ای صورت بگیره که بعضی خبرنگارای خود اسرائیلی میگن بین 2 تا 3 ماه آینده اتفاق خواهد افتاد، گزارشگران دیگه هم میگن جنگ نزدیکه، و این نزدیک بودن جنگ اونهایی که سوء استفاده میکنن خوشحال میشن، میگن بی بیا بزن، اونا در جای امن نشستن، پول فراوان، امکانات فراوان، صخره خصوصی، و چه اوچه های دیگه، این مردم بیچاره زیر بمب چه خواهند کرد؟ و این جنگی که خامنه ای کوتاه نمیاد، سپاه داره، بسیج داره، ارتش داره، اطلاعات داره، سپاه اطلاعات داره، اطلاعات سپاه داره، یه چیزی حدود 48 سازمان جاسوسی داره در داخل ایران و خارج ایران. و الان شق و رق ایستاده میگه خواهم جنگ. او که نمی جنگه، او که در لانه موش زندگی میکنه، مردمم که امکانی ندارن باید زیر بمب بمانند، و تازه اگر هم کشته بشن 200,000 نفر کشته بشه، میگن 253 نفر مردن در این حمله مثلا دوم آمریکا و اسرائیل. واقعیت که نمیگن، مثل همین قضیه کرونا، مثل همین قضیه مازوت. پس این سازمان های مدعی قدرت الان چی میگن؟ از چه شادی میکنن؟ برای چه شادی میکنن؟ اون گورستانی که الان در ایران هست و اون گورکنی که خامنه ای باشه بالاش نشسته، تازه اون خامنه ای هم برداشته بشه، کی میخواد بگیره؟ چی کار میخواد بکنه؟ چه برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داره؟ با کشورهای منطقه میخواد چی کار کنه؟ با روسیه و چین میخواد چی کار بکنه؟ و خیلی چیزای دیگه. واقعا دنیای شگفت انگیزی. مگر اینکه شما یک راهنمایی بفرمایید.
خب ببینید آقای مانی، اصل قضیه همونه که شما بهش پرداختی، اینکه جنگ رو علی خامنه ای، اسرائیل، آمریکا، اروپا، ماشه، نمیدونم نبود اون سه شرطی که ترامپ گفته، نیابتی نباشه، موشک نباشه و تسلیحات اتمی هم به صفر برسه، فارغ از اینکه اصلا کی با چه استدلالی جنگ رو توجیه میکنه، علل جنگ رو در واقع در ایران میخواد بگونه بجوره و بعد بگه نه این بوده اون شده اون بوده این شده، اینا را دیگه به قدر کافی من فکر کنم ملت ما، مردم ما شنیدند، نسلهای جوانتر هم اینا را عمیقا درک میکنن. اگر جنگی در ایران بشود، اون چه که ما امروز در مورد اقتصاد گفتیم و شما در مورد هوا گفتیم، در مورد آب گفتیم، در مورد وضعیت شاخصهای اصلی اقتصاد گفتیم و قحطی و مرگ اقتصاد که قبلا گفته بودیم، امروز از شهرهای اشباح کلان، شهرهای کشور و مهاجرتهای میلیونی در داخل ایران صورت خواهد گرفت و دیگه جایی نیست که ایرانیان بپذیره، هیچ جا ایرانیان رو نمیپذیرن، آمریکا که داره بیرون میکنه، اروپا که یه وضعیت دردناک دیگر داره، ترکیه حصار بسته، پاکستان ما رو موج موج برخواهد گرداند و ما چطور میخوایم بزنیم توی خلیج فارس؟ مردم ایران توی کجا؟ توی کاسپین برن سر بذارن، خدا این خواسته اونجا بخوان خودشون رو چیز بکنن، به دریا بزنن، به آب، کجا برد؟ به این ترتیب هر گونه جنگی امروز که شرایط کشور رو وخیم بکنه، خواست دشمنان ملت ایرانه، هر کی میخواد باشه. با هیچ توجیهی امروز نمیشه گفت مگر اسرائیل تمام فرماندهان رو نکشت، مگر اسرائیل کارشناسان چیز اتمی رو از بین نبرد، مگه مگه من و شما سالیان طولانی از رفتن این رژیم، از ضرورت یک قیام، دیگه به هر حال شنوندگان ما میدونن که من و شما از این رژیم، نه از این رژیم، نه از این اصلاحات، نه از اون خط بنفش، نه روباه بنفش، نه فلان فرد سبز، هیچ کی دفاع نکردیم تمامی این سالیان. اگر کسی ما رو میشناخت، اگر نمیشناسه که اهمیتی نداره، چهار تا به هر حال آداب و فحاش مهم نیست که ما چی بگی، ولی حداقل کسانی که ما رو میشناسن میدونن که ما از ضرورت رفتن این رژیم صحبت کردیم. اما آیا کسانی که بر تبل جنگ کوبیدند، کسانی که فکر میکردند که حمله اسرائیل یا آمریکا با کشتن تعدادی فرماندهان سپاه میتونه جلوی اینه بگیره، شاهد این اعدام ها نبودند که جوانان ما را به هر دلیلی و به قول نوید افکاری حلقه تناب اینا یه گلو میخواست. حرف نوید پهلوان یک حلقه های اینها گلو میخواد، اعدام باید بشه. حالا کی بشه؟ هر کی که به دام اینها افتاد. مگر هزاران جوان در این دوران اخیر دستگیر نشدن، تجاوز نشد؟ مگر پاسخ این رژیم جنایتکار به این کشتارهای فرماندهانشون آوردن افراد دیگه ای نبود؟ شما گوش کنیم، ما گوش کنیم، ایران انترنشنال، آقای اونجا نشسته اسم 13 نفر دوباره داره میده، آقای مراد ویسی. بعدم خب ناراحتم میشن، میگن که اینها در واقع از این رژیم شاید دارن. اسم 13 نفر دیروز داده آقای مامی، که این 13 نفر بعد از خامنه ای، خب یعنی چی؟ یعنی برید اینا رو بکشید دیگه. خب این 13 نفرم کشت، 130 نفر دیگر میاد مسئولیت رو عهده میگیره. آیا در ایران شاهزاده پهلوی به قول آقای امیر طاهری، شاپور رضا پهلوی به قدرت خواهد رسید؟ آیا با کشتن اینها نرگس محمدی و جامعه محوران در ایران به قدرت خواهند رسید؟ نه. جمهوری خواه میتونه جمهوری اعلام کنه؟ اصلا بنفشای روباه بنفش میتونه با کودتای بعد از اون بیاد قدرت رو بگیره؟ موضوع این نیست. یک جنگ آیه مانی شنوندگان ارجمند وضعیت ایران را به مراتب دردناکتر خواهد کرد. سرعت شهر اشباه شدن تهران رو و تبریز رو که الان وضعش بهتر از تهران نیست. در شهر من، در شهرستان رشت، دو هفته پیش 4 روز به خاطر هوای آلوده معلوم چه اتفاق افتاده بود. 4 روز شهر رو بستند آقای مانی. در گیلان، در رشت، کشور داره میسوزه، خود به خود داره میسوزه. دلار مثل بمب که در ایران منفجر شده، دلار در واقع از بمب هایی که در ایران منفجر میشه بدتر زندگی مردم رو به جنگ کشونده، سوزانده. مازوت زندگی میلیون ها انسان رو سوزونده، بیمار کرده، مرگ دست جمعی رو رقم زده. دیگه چه چیزی باید داده بشه؟ آیانی که میایید بگید اگر اسرائیل بزنه یک مفر ایجاد میشه، فرق نمیکنه. جمهوری خواهید، سلطنت طلبید، کردید، فرق نمیکنه، گیلکید، هر چی هستید. یک ذره ببینید شما، به قول آقای مانیش الان گفتی، شما که در جاهای خوب نشستید در خارج کشور، یا اگر کسانی در داخل در اون پناهگاه های خودشون، اونا که هر جا هستن که امن نیستند، در هر صورت این درگیری به احتمال غریب به یقین به کشتن بسیاری از فرماندهان و رهبران اینها خواهد شد. جای اونا دوباره پر می کنند. مردمی که تا مردم بلند نشوند آقای مانی، تا مردم بلند نشود به چین، به روسیه، به چین بگن آقا تو نمیتونی 2,300,000 بشکه نفت در اکتبر فروخته شد به چین، در نوامبر اعلام کردن به همون میزان فروختند. خب اونایی که میگفتن ترامپ رفته پیش شی و اونجا تصمیم گرفتن، برای خودشون آرزوهای خودشون آوردن، مردم میگن تصمیم گرفتن که دیگه به ایران نفت نفروشن، بعدشون فلان نشه. وقتی که ترامپ رفت، هم خشک هم پرکلرات سدیم فروخت، سوخت موشکی فروخت به ایران، و هم میزان خرید نفت ایران بیشتر شد. اینهایی که اینجا قصه پرداخت میکردن، در جاهای مختلف رویا پردازی میکردن که حتما بعد از ترامپ دیگه چین نفت نخواهد خرید، اقتصاد ایران سقوط خواهد کرد، تمام اینها دروغه. اعلام میکنم شنوندگان ارجمند، 90% از حرفهای تحلیلهای سیاسی افرادی که از جنگ و بر تبل جنگ میکوبند در این شبکه های بزرگ، شبکه های چند میلیونی، چند صد میلیونی، اینها در واقع تبلیغاتی هست از همون مجاری که در واقع به منافع ملت ایران فکر نمی کنند. به زندگی کسی که میگه 13 نفر بعد از خامنه ای اینها باید چیز بشن، براش فرقی نمی کنه کشته بشه نشه، فردا وضعیت اقتصاد ایران چی بشه؟ باید بهش گفت آخه مرد مؤمن، آخه به قول خودت سرهنگ سابق بازنشسته، تو چطور نمیتونی ببینی که تو چطور ندیدی که یک بار به شاهپور پهلوی به قول طاهری بگی آقا تو نداری گارد جاویدان، تو 500 هزار نفر نیرو نداری، یک جا وجدانن بهش هشدار دادی که گزارش بکنی آقای مراد ویسی که میگی یک نظامی خبره هستی چرا چشمت بستی؟ از کجا شما، از کدوم مرکز، از عربستان، از اسرائیل، از کجا، از کی در واقع شما رو تأمین مالی میکنه؟ چرا خاک به چشم مردم میریزید؟ فرق میکنه آقای مانی، یک فرد چپ سنتی عقب مانده که امروز میاد به هنوز به زمان رضا شاه و شاه فحاشی میکنه، انگاری که الان با آقای احمد غلامی رهبران سازمان های چپ ادهی رفتن با احمد غلامی در روزنامه شرق صحبت کردن، مدام دارن به رژیم پیشین، انگاری که رژیم پیشین سر قدرت دارن بهش نقل میکنند. اون بیماری اون ور داره میزنه، اینا هم دارن این ور میزنن. آقا این کشور صاحب نداره، واقعا وضعیت دردناکی در شرایط اپوزیسیون هست. ما از هر طرف بگیم دچار مشکلیم. به نظر من امروز ایران و جامعه آگاه و نخبگان سیاسی باید به خودشون برگردن، به درون خودشون عمیقا تأمل بکنن، ببینن در این وضعیت سخت اقتصادی، اجتماعی، فروپاشی خانوادگی، وضعیت روانی، مرکای دست جمعی، آقای مانی یک راه وجود داره. نیروهای آگاه، نیروهای نخبگان کشور، نیروهایی که به ایران رو دوست دارن باید با هم حرف بزنند، باید با هم دیگر صحبت بکنند، تا به تدریج مثل اون دوران جنبش زن زندگی آزادی یک موجی از تفاهم، دوستی، توافق، یک پرسمان اجتماعی به یک راه حل هایی به تدریج تبدیل بشود. ما نمیتونیم همدیگر رو ببریم. ببینید همین کوالیسیون در آلمان، 3 حزب با همدیگه دعوا کردن، وضعیت اقتصاد آلمان رو، بهترین اقتصاد آلمان رو شرایط ایجاد کردن که بعد از مدتی به بحران کشوندند، قوی ترین اقتصاد آلمان رو. 3 حزب احزاب اپوزیسیون ایران کجا؟ تا نخبگان، تا جامعه آگاه با هم دیگر نتونه حرف بزنه، تا نتونن با هم تفاهمی پیدا بکنن، هیچگاه وضعیتی، نه اسرائیل میتونه، نه ترامپ میتونه، نه هیچ مرجع دیگری، نه جنگ میتونه ایران رو با اتوی قدرت جنگ، هیچ چیز ایران رو نجات نخواهد داد. این خود ما هستیم به قول شما، نه با آرزو، نه با انشالله ماشالله، هیچ وضعی تغییر نمی کنه. مردم ایران امروز باید یک بار دیگر، آگاهان جامعه ایران باید در این شرایط، ما باید به هر گونه خواهان این بشیم که نه حاکمیت جنایتکار و نه هیچ یک از نیروهای اپوزیسیون نباید جریان جنگ طلبی و جنگ، همون گونه که اعدام رو هر کسی میکنه در ایران، هر کسی از اعدام حرف میزنه به نفع جامعه انسانی ایران صحبت نمیکنه، همون گونه هر کسی که بر تبل جنگ کوبید، چه رژیم جنایتکار باشه، چه فردی به نام اپوزیسیون بگه این بار بزنه شاید بتونه کاری صورت بگیره، به نظر من اینها در همون توهم قدرت هستند و دستشون به گونه ای در دست در واقع جنایتکاران جنگی است. جنگ در ایران راه حل آینده دموکراسی ایران نیست. آقای مانی
درود بر شما. تاریخ ایران و سرنوشت ایران مثل یک کتاب کهنی است که از وسط در صحرا باز شده در مسیر باد. گاهی از این ور باد میاد و هوا رو به اون سمت میبره، گاهی برعکس، و ثباتی درش وجود نداره. چرا؟ چون استبداد هست، قدرت هست، سنت هست، دین هست و اینها نمیگذارند در ایران تحولی صورت بگیره. از دوره ساسانی به بعد، حالا بگیم 100 تا رژیم جابجا شده، رژیم های محلی و رژیم های اصلی، هیچ اتفاقی نیفتاد. جامعه ایران تیره بختر شد و موقعی که جهان و رشد کرده، رسیده به دموکراسی، به آزادی، به حقوق بشر، به برابری جنسیتی زنان و مردان و ایجاد احزاب مدرن و نهادهای کارگری، بازنشستگی هنری و خیلی چیزهای دیگه. ایران هنوز در خواب قرون است، چون این چند تا ورقی که تو این کتاب کنه هست، یه بار نسیمی میاد اینا لیز میخورن به اون طرف و بعد از ظهر هوا عوض میشه، دوباره برمیگردن سر جای نخستشون. و راه حل همین است که شما میگید، قدرت سیاسی در ایران باید از پایین شکل بگیره به سمت قاعده، و سنت رو باید شجاعت داشته باشیم نقد کنیم و کنار بگذاریم. سنت دینی، سنت پادشاهی، سنت چریکی فرق نمیکنه. اینها سنت های مثل زنجیری هستند که بر پای ما بسته شدن. قداست در ایران رو باید کنار بذاریم. تخمه شاه مقدس نیست، تخمه ولی فقیه مقدس نیست، تخمه یا اسپرم آقاها که میشوند آزادها مقدس نیستند. ما از بنیان باید تغییر بکنیم، و وگرنه یک عده‌ای که ممکنه خوش سخن باشن، ممکنه پولدار باشن، ممکنه ساخت و پاخت کرده باشن با یک کشور خارجی، هی میان و مردم رو فریب میدن، چون مردمی که نان ندارند، دارو ندارند، آب ندارند، گرما ندارند، حتی بنزین هم که حاضرن پولشو بدن دارن کمش میکنن براشون. اینا اصلا مسئلهشون الان نه حکومت، نه قدرت، نه سنت، نه دموکراسی، نه آزادی، نه احزاب، نه نهادهای از پایین هست. اصلا مسئلهشون نیست، مسئله بر سر این هست که امروز چه بخورم، چی بدزدم، چه کار بکنم که نمیرم. ما در موقعی که محمود افغان آمد و اصفهان رو محاصره کرد در دوره شاه شاهان، قبله عالم شاه سلطان حسین، مردم اصفهان که گرسنه بودن، دیگه ما که گذشت کنیم، ما که گذشت، شروع کردن اول سگ و گربه خوردن، بعد موش خوردن، بعد مرده های افتاده از طاعون بیماری رو در کوچه خیابان های اصفهان برداشتن بردن خوردن. الان ما داریم به همون جا نزدیک می شویم. جنگ بشود، مردم از گرسنگی همین راه رو خواهند رفت، چاره ندارن دیگه، یا باید بمیرن یا باید جسد پسرشون، دخترشون و نوهشون رو بردارن بخورن. این وضعیت خیلی بسیار خطرناک و دراماتیکیه، و از توی این وضعیت هیچگاه آزادی، دموکراسی و یک حکومت معتدل بیرون نخواهد آمد. ماندن این حکومت هم ادامه همینه. یعنی من گفتم خامنه ای گورکن یک قبرستان بزرگ به نام ایران، و او براش ایران مهم نیست. در نهایت من میدونم او چی فکر میکنه. او فکر میکنه امیدوار است که شهید بشود در جنگ با اسرائیل، که نامش در تاریخ بمانه، که مردم بر سر و سینه بزنن، شهید کشی بکنن، شهید بازی بکنن و بگه من مثل امام حسین شهید شدم. تو این خیالاته. ولی با این همه امام حسین اگر این مردانگی رو داشت که سوار اسبش بشه با خانوادهش رفت در برابر یزید، این آقا جای امنی نشسته تا تپی به پوخی میخوره، میره مشهد توی زیرزمین قبر رضا یا در زیر قبر معصومه قایم میشه، اونجا براش درست کردن، همه چیز داره، دارو داره، دوا داره، پانکه داره، هر چیزی، مواد غذایی داره، یخچال داره، تلویزیون داره، اینترنت داره، اینا. میره اونجا، بعد گاهی میاد بالا 2 دقیقه 3 دقیقه حرف میزنه، جنگ افروزی میکنه و نشان میدهد که دشمن مردم و کشور ایرانه، هیچ وقت از منافع ملی ایران و از تمامیت ارضی ایران سخن نمیگه. و آخرش باید ببینیم چی میشه.
من چند کلمه آقای مانی میخواستم،
بفرمایید.
اجازه، با اجازه شما
خواهش میکنم.
میخواستم به، میگه که تو که نوشم نی نیشم شرابی، میخوام که به یک تعدادی از دوستانی که در این سالیان اخیر با هم کار کردیم، به نام جمهوری، به نام پادشاهی، به نام دموکراسی، به خاطر آزادی کار کردیم، میخوام در این شرایطی که ما در واقع به هر حال هم دیگر رو میشناسیم دیگه، با هم کار کردیم، اصلا انتقاد کردیم، عده‌ای از ماها به هم دیگر فحاشی کردند، عده‌ای صبورتر بودند، درگیر نشدند، از تفاهم حرف زدند، عده‌ای در خیابانها تلاش کردند، عده‌ای رفتن در جلسات نشستند، و به هر حال همه ما یک کارنامه داریم، این کارنامه رو یه روزی آیندگان بررسی خواهند کرد. من میخوام در اینجا دو سه کلمه، کار من دیگه با سخیفانی نیست که در واقع برای پول، برای یه مقدار پول ماهانه از یک شبکه جهانی میلیاردری میلیونری پولی میگیرن زندگی میکنن، کار من با اونهایی نیست که شیفتگان قدرتند که باید حتما یه چیزی بگند. در تمام عمر در واقع سیاست برایشون شده بود، عادت شده بود، قرص تسکین خودشون. من با اونا حرف نمیزنم. من با کسانی که هنوز صدای وجدان اینها بیدار هست بهشون میخوام بگم آ دوست، خانومی که شما به نام در واقع آزادی، به نام مبارزه با اعدام، به نام مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، شما میخواهید بیایید به مردم ایران یه چیزی بگید، چند بار واقعا تحمل بکنید. شمایی که میخواهید از جنگ امروز دفاع بکنید، شمایی که میخواهید حتی از دشمن، از راه حلی برای آینده کشور صحبت بکنید، ببینید که جامعه ما با تکرار حرفهای تاکنونی، با اون تکرار به نتیجه نرسیده، با این شیوه ها ما به نتیجه نرسیدیم. ما راه حلهایی متناسب با بحران کنونی که همین یک سال اخیر چهره جامعه تغییر کرده. آقای مالی، من کوتاه بگم، من جوانهایی رو در همین خارج در مدت کوتاهی اومده بودن به من واقعی میگفت، میگفت آقا ببین شما بیش از 35 6 سال اومدید، ما که 10 سال و 5 سال اومدیم ایران مردم رو نمیفهمیم، شما هیچی از مردم نمیفهمید. ببینید این حرف رو البته عذرخواهی میکرد، با احترام به من میگفت، ولی واقعیت اینه که ما که این اوضاع رو میپوییم، میجوییم، درد مردم رو بررسی میکنیم و اون میدونست که ما این کار رو داریم انجام میدیم، به ما اینو میگفت و حق داشت این جوان. من میخوام بگم کسی که عالم علمه، عالم فیزیکه، عالم شیمیه، عالم محیط زیسته، عالم حقوق بین الملل، عالم اقتصاد، عالم جامعه شناسی، عالم روان شناسی، همه چیز رو میگه من علمش دارم، ولی وقتی که گوش میکنی داره خالی میجوه. با چه اعتمادی اینجوری میتونند با مردم حرف بزنند؟ من به یک بار دیگر امیدوارم صدای وجدان اینها بیدار بشه. اگر از یه چیزی مطمئن نیستند حرف نزنند، یک کمی خویشتندارتر بشند تا این اوضاع کشور ببینیم باز خود مردم ایران چه راه حلی رو پیدا می کنند. من فکر می کنم رسیدن به یک حتی نیمه دموکراسی مثل اندونزی 25 سال پیش، مثل شیلی بعد از 98 که دیکتاتورها رو زمین زدند و آرام آرام پیش رفتند در اون جامعه، حداقل اون مردم این کار رو کردند. بذاریم ما که مطمئن نیستیم نیش مردم ما نشیم و مطالبی رو نگیم که بیشتر سبب گمراهی مردم بشود، مثلا کوبیدن بر تبل جنگ و و و. آقای ماری، امیدوارم که این امیدها رو به هر حال ما میتونیم، باید داشته باشیم، امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای آینده رو با بلند شدن خودشون و با حق طلبی هاشون بتونن صدای خودشون رو و اتحاد خودشون رو بیشتر بکنن. هیچ راهی غیر از این نمونده آقای مانی.
درود بر شما. امید و آرزوهای نیک رو باید به انرژی برای حرکت روی زمین تبدیل کرد. وگرنه ما آرزو کنیم و بعد بریم تا یک سال دیگه، دو سال دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. مانند این همه مرگ بر خامنه ای که گفتن این آقا زنده است، نشسته سر جاش، ککشم نمیگزه، میگه من بردم، خوردم، دزدیدم، پسرامو میلیاردر کردم، اطرافیانم رو همینطور، هر کسم خواستم کشتم، به همه آرزوام رسیدم، الان فقط منتظرم اسرائیل بیا یه گلوله بزنه منو شهید بکنه که بشم امام حسین دوم. منتها چون ترسوه جرأت نمیکنه بیاد سینه سپر کنه بگه من اینجا توی بیت رهبری هم هستم، میخوای بیا بزن تا ببینم. به هر حال جامعه شگفت انگیزی است و من حرف اون جوانانی که با شما سخن گفتند که شما دیگه درک از اون جامعه ندارید رو میفهمم، برای اینکه ما در زمانی که در ایران بودیم و آمدیم بیرون یک فضای نسبتاً آرامی از اخلاق، وفاداری، پیمان بستن و احترام به پیمان گذاشتن، قول دادن و احترام به قول گذاشتن رو داشتیم. اکنون اصلا مردم این حرف براشون معنا نداره، وجدان فتیلش رو تا اون جایی که ممکنه رژیم کشیده پایین، وجدان مردم رو فتیلش آورده پایین. مردم الان دنبال دارو، نان، تریاک، حشیش و چیزای از این قبیل، نان، بنزین و خیلی چیزای دیگه. و اما هر جامعه ای وقتی که این همه افت میکنه به ناگزیر باید از یک جای خیز بردارد، و این امید و آرزوی شما و بسیاران دیگر باید در جهت این خیزش باشد، خیزش از پایین برای تشکیل دموکراسی در بالا. شادکام باشید جناب سلیمی گرامی، تا هفته آینده مواظب باشید دوباره سرمان نخورید، تا ببینیم چیکار خواهیم کرد.
سپاس از شما.
زنده باشید.